اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه سوم ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. انفجاری در ساحه سینما پامیر شهر کابل روز چهارشنبه 2 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. یک منبع طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که این انفجار عصر چهارشنبه در نزدیکی سینما پامیر رخ داد که یک مهاجم با مواد منفجره همراهش میخواست داخل ریاست تذکره شود. با گفته منبع پیش از داخل شدن مهاجم به این ریاست مواد منفجره همراهش انفجار کرد که در نتیجه خود مهاجم زخمی شد، اما دو تن از غیر نظامیان در ساحه کشته شدند. شفاخانه ایمرجنسی نیز گفته است که 11 زخمی ناشی از یک انفجار در کابل به مرکز جراحی این شفاخانه در شهر کابل منتقل شدند. با گفته مقامات این شفاخانه انفجار در بازار لباس‌های لیلامی رخ داده است. هنوز شخص یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که پس از توشیع قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مداخلات این گروه در روند کمک رسانی افزایش یافته و به همین دلیل ده‌ها پروژه بشردوستانه در افغانستان به گونه موقت متوقف شده است. این اداره ملل متحد در وقت روز سه‌شنبه نشر گزارش درباره چالش‌ها و موانع در برابر روند کمک رسانی بشردوستانه در افغانستان گفت که در ماه گذشته میلادی نهادهای کمک رسان در افغانستان از 173 مداخله در روند کمک رسانی به نیازمندان خبر دادند. با گفته اوچا 98% این مداخله ها توسط مقام های طالبان صورت گرفته است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته است که پس از توشیح قانون جدید توسط رهبر طالبان، تنها 47 مورد مداخله ها توسط متصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه انجام شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که دو فراجنسیتی در شهر مردان این ایالت توسط افراد ناشناس با ضربات چاقو کشته شدند. محمد فهیم سخنگوی پلیس مردان گفت که این واقعه به تاریخ 30 میزان رخ داده است و یکی از دوستان این قربانیان که شاهد حمله بوده موضوع را به پلیس محل اطلاع داده است. زور بابر افریدی قمندان امنیه مردان گفته است که تلاش ها برای بازداشت عاملان این جنایت جریان دارد. هویت مهاجمان هنوز مشخص نشده است، اما پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده و در جستجوی عوامل دخیل در این واقعه است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با تجدید تلاش خود برای میانجیگری در روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و اسرائیل وارد ریاض شد. بلینکن قبل از ترک تل ابیب در اسرائیل گفت که با وجود تمام اتفاقاتی که به وقوع پیوسته است، یک فرصت خارق العاده در این منطقه برای حرکت در مسیر کاملا متفاوت وجود دارد. و افزود که عربستان سعودی دقیقا در قلب این حرکت قرار خواهد داشت و آن شامل احتمال عادی سازی روابط با اسرائیل است. این سفر بلینکن به شرق میانه 11 سفر وی از زمان آغاز جنگ در غزه و اولین سفر وی از زمان است که خشونت میان اسرائیل و حزب الله در اواخر ماه گذشته به جنگ همه جانبه مبدل شده است. جنگ غزه اقدامات در حال جریان به سمت توافقی را متوقف ساخت که معامله بزرگ نامیده شده بود و بر اساس آن عربستان سعودی در ازای یک پیمان دفاعی و کمک به برنامه هسته‌ای غیر نظامیش اسرائیل را به رسمیت می‌شناخت. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه بیان داشت که ناکامی اسرائیل در حفاظت از ملکی‌ها در غزه می‌تواند باعث واکنش نسلی گردد که سبب ایجاد شورشیان بیشتر ضد اسرائیل در آینده خواهد شد. آستن به خبرنگاران در روم گفت که در هر تماسی که وی با همتایش یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل داشته، موضوع نیاز به رسیدگی به نیازهای بشری ملکی‌ها را با وی مطرح ساخته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که وی در هر تماس تلفنی روی لزوم دقت بیشتر اسرائیل در عملیات نظامی علیه گروه حماس برای محدود ساختن تلفات غیر نظامیان و نیاز به رساندن کمک‌های بشری به جمعیت غیر نظامی اشاره کرده است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از مقامات کشورهای حاضر در نشست بریکس در شهر کازان روسیه خواست تا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخواهند که جنگ روسیه را در اوکراین خاتمه دهد. پیتر استان و سخنگوی بخش مشی خارجی اتحادیه اروپا آنچرا که سوء استفاده روسیه از ریاست این گروه خان محکوم کرد و اشاره کرد که حکم بازداشت رهبر روسیه وجود دارد. استانو گفت که این اتحادیه اعتماد دارد که تمام شرکت کنندگان در نشست کازان از این گرد همایی استفاده کرده و یک بار دیگر از پوتین خواهان ختم سریع جنگ علیه مردم اوکراین خواهد شد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز چهارشنبه ابراز داشت که در نشست بریکس حاضرین روی طیف وسیع از موضوعات بین المللی بحث و تبادل نظر می کنند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در سراسر ایالات متحده امریکا حدود 14 میلیون رای دهنده عضو اتحادیه های کارگری هستند، سازمان هایی که برای حفاظت از حقوق آنان تشکیل شده است. اما با وجود این، اعضای اتحادیه ها بخش کوچکی از رای دهندگان امریکایی را تشکیل می دهند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را از فرخنده پیمانی می شنوید.
در یک کمپاین انتخاباتی برای کاملا هرس، معاون رئیس جمهور و یکی از نامزدان ریاست جمهوری امریکا، هیجان در میان کارگران اتحادیه ها برای برنامه او برای لغو مالیات بر بخششی ها یا هدایایی که کارگران دریافت می کنند بسیار بالا بود.
میدانم که کاملا هرس یک برنامه واضح برای لغو مالیات های فدرال بر بخششی ها بر ما کارگران خدماتی اینجا در ایالت نوادا دارد. این درست است. و این که دونالد ترامپ خود را نجات دهنده کارگران اینجا می داند یک دروغ خطرناک است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه نیز به شهر لاس ویگاس سفر کرده تا برنامه خود را برای عدم اخذ مالیات از بخششی های دریافت شده توسط کارمندان قمارخانه ها، پیش خدمت ها و خدمه ها اعلام کند.
این موضوع مورد پسند کارمندان به ویژه آنهایی که حقوق ثابت ندارند و بر اساس بخشی ها کار میکنند خواهد بود. این برنامه برایشان محبوب خواهد بود.
ترامپ همچنین حمایت اداره پلیس لاس ویگاس را نیز به دست آورده است.
اکثریت همشهریان ما به نیروهای پلیس خود اعتماد دارند، بنابراین اگر پلیس برایشان بگوید که ما باور داریم این شخص منافع ما را در نظر میگیرد، شما را امن نگه میدارد و تلاش میکند اقتصاد ما را بهتر سازد، مردم به حرف ما اعتماد میکنند.
گراماس در چندین تجمع درباره حمایت ترامپ از نیروهای انتظامی صحبت کرده و حمایت خود را اعلام کرده است. حمایت ده‌ها هزار کارگر اتحادیه‌ها که در نوادا مشغول کار هستند مورد توجه جدی نامزدهای ریاست جمهوری قرار می گیرد. از هرس حمایت کرده است.
شرکت های بزرگ می آیند و قیمت ها را بر ما در زمینه غذا، گاز و کرایه برق افزایش می دهند. پس داشتن یک نامزد مناسب در دفتر کار، چیزی که من به عنوان حقایق می دارم، این است.
اعضای اتحادیه ها در ایالت نوادا که یکی از چند ایالت کلیدی است و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می کند، ممکن رأی تعیین کننده در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشته باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش به پایان دادن به جنگ در شرق میانه امروز وارد عربستان سعودی شد. انتونی بلینکن روز گذشته در دیدار با مقامهای اسرائیل در طلبی بر افزایش کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در غزه و برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های حماس و حزب الله تاکید کرد. گزارش صدای آمریکا و جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش می‌کند.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه مناطق تحت کنترل حزب الله را در حومه بیروت، پایتخت لبنان و دیگر نقاط این کشور آماج حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شد. یک روز قبل از آن نظامیان اسرائیلی یک حمله را بر کمپ جبالیا در شمال باریکه غزه انجام داد که منجر به کشتن بیش از 10 نفر شد. این حمله چند روز پس از آن صورت گرفت که بیش از 80 نفر در حملات اردوی اسرائیل در شمال غزه کشته شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در اسرائیل بود و از اسرائیل خواست تا دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و با کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس مذاکرات آتش‌بس با این گروه را از سر گیرد.
ما باید این اطمینان را حاصل کنیم که این یک فرصت رو به جلو است و این موضوع در میراق همه صحبت‌هایی که ما در اینجا داریم قرار دارد.
ولی به باور تحلیلگران به نظر می رسد که اسرائیل به دلیل دستاوردهایش در غزه جسورتر شده است.
اساساً به همان گروه بندی های داخلی در اسرائیل برمی گردیم. یعنی بعضی ها به مانند بنیامین نتانیاهو می گویند که به جنگ ادامه می دهند و گروگانان خود را با استفاده از زور آزاد خواهند کرد. ولی بعضی ها می گویند که برای پایان جنگ، برای رهایی گروگانان و به خاطر تامین آرامش در جبهات دیگر باید توافق صورت گیرد.
جبهات دیگر شامل لبنان می شود، جایی که با وجود کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله، اسرائیل به عملیات نظامی خود در آنجا افزایش بخشیده است. انتونی بلینکن از اسرائیل می خواهد تا در این جبهه تنش زدایی کند و قطعنامه 1701 ملل متحد را که جنگ میان اسرائیل و حزب الله را در سال 2006 پایان داد تطبیق کند.
حکومت ایالات متحده می داند که اسرائیل هیچ گزینه دیگری ندارد مگر اینکه به دنبال زیربناهای حزب الله در مناطق واقع در جنوب دریای لیتانی برود. ولی واشنگتن از تجربه غزه ناراحت است و به خاطر نبود احتمالی یک مکانیزم بدیل که بر جنوب لبنان نظارت کند نگران است. کی باید قطعنامه ملل متحد را تطبیق کند؟ آیا نیروهای حافظ صلح ملل متحد نیرومندتر شود؟ آیا اردوی لبنان قدرتمند شود یا اجازه داده شود تا اسرائیل به این جنگ بی پایان ادامه دهد؟
همزمان با رسیدن انتونی بلینکن به منطقه، اسرائیل در آمادگی برای انجام حملات بیشتر شهر جبالیا در شمال غزه را تخلیه کرد. در حالی که اسرائیل با گروه‌های نیابتی ایران با شمول حماس در غزه و حزب الله در لبنان می‌جنگد، تل ابیب در پاسخ به حمله اخیر میزایلی ایران بر اسرائیل در مورد اقدام تلافی جویانه مستقیم علیه تهران نیز غور می‌کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
نشست سه روزه بریکس روز سه‌شنبه در شهر کازان روسیه آغاز گردید. شرکت کنندگان نشست روی مسائل مربوط به افغانستان و همکاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی صحبت کردند. رویا زمانی در مورد اهمیت این نشست با دریا بهیر، تحلیلگر مسائل منطقوی، مصاحبه نموده که اینک به توجهتان می‌رسانیم.
با توجه به اهداف رکت مجموعه بریکس البته پیش گرفتن میتونن که اینا در آینده، البته نزدیک نه در آینده دور، اینا میتونن که یک برنامه اقتصادی را نظر به مو اهداف تعیین شده در منطقه در نظر بگیرن و این میتونه که به کشورهای رو به انکشاف یا در کشورهای در حال انکشاف میتونه که یک نوید خوب باشه. اما این تمام موضوعات منوط به این است که چطوری کشورها بتونن موازنه سیاست خود با کشورها برای غربی کربت در تقابل با این مجموعه هستن این را حفظ بکنن تا اینا از یک جهت محروم نشن و در جهت دیگه اینا بتانن که موازی حرکت بکنن.
آقای بهیر، اگر مقایسه بی صحبت کنیم، شما جی هفت در مقابل با بریکس را چگونه مقایسه میکنین؟
طور که از اهداف عمده از مجموعه بریکس مشخص است، اینا میخواین یک واحد اقتصادی را که در مقابل کرنسی دلار که فعلا جهان شمول است در مقابل از او قرار بدن، یکی از اهداف بزرگشون است. اینا از این طریق کوشش میکنن یک مجموعه را به وجود بیارن، همین قطب کز یک مجموعه را به وجود بیارن که اینا در تقابل باشن با کشورهای غرب که اینا از واحد بیشتر از واحد پولی دلار استفاده میکنن و چون این مجموعه نوپا است در آینده کوتاه ما فکر نمی کنم که اینا به او اهدافشان برسند. اما با توجه به این که کشورهای زیاد ما تقریبا در حدود 40 کشور فعلا متقاضی است که عضویت از این مجموعه را به دست بیارند، به این معنی که مسیر حرکت از یا هم به دقت پیش میره و هم به اون صورت که اینا میخوان به اون صورت پیش میره.
آقای بهیر، برجستگی سازمان در چی است که در حال حاضر 40 کشور جهان متقاضی هستند که به این سازمان بپیوندند؟
خب یکی که ما در طور که دیده میشه هم در دنیای سیاست و مسائل بین الملل و هم موضوعات اقتصادی که البته محوریت تمام موضوعات است، تحولات از 3 سال به این طرف، به گونه مثال اگه بگویم جنگ اوکراین و فعلا جنگی که در خاور میانه است و گذشته تر از این تمایل مسکو و همچنان بیجنگ اینا به ای که اینا بتانن یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی استخباراتی در منطقه شکل بتن، اینا کوشش کردن که با در نظر داشت همین تحولات که فعلا در منطقه و در کل در جهان جریان داره اینا مجبور را بسازن. ایران یکی از کشورهایی است که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در این مجموعه که دو کشور بزرگ دیگه مانند روسیه و همچنان چین است و کشور آسیا کشورهای یک تعداد از کشورهای آفریقایی، اینا هم برجستگی از این نشان میده به این معنی که فعلا جهان به طرف چند قطبی شدن یا دو قطبی شدن در حرکت است، به می دلیل اینا حرکت هایشان هم وسیع است و هم قابل لمس است.
آقای بهیر، به گونه سوال اخیر، با توجه به تحولات اخیر در جهان، شما آینده برکس چگونه میبینین؟
خب اگر با توجه به این که طوری که پیشترم گفتم کشورهای بیشتر متقاضی عضویت این مجموعه هستند، ای به این معنی که مسیر حرکت یا به یک هدف درست و به یک شکل اساسی در حرکت، به می دلیل من فکر میکنم که یکی از قطبای کلان اقتصادی در جهان همین مجموعه برکس خود به وجود آورد و این به این معنی است که هم همون منابعی که در همین کشور خصوصا در کشورهای آسیایی به وجود موجود است، از این منابع اقتصادی اینا بیشتر استفاده بکنن و جهت تمویل هم مصارفشان هم از لحاظ مصارف مواد سوختی و سایر مصارف اینا ای را به دست بگیرن و دومی که اینا یک سفر باشن و یک مجموعه را تشکیل بدن که در قسم در مقابل در تقابل با عرض مطرح جهان که دلار می باشه در تقابل بر ازو قرار بگیرن. به این دلیل اینا میتونن که یکی از هم از حریفای پر قدرت باشه در مقابل از این کشورها و هم بتونن که یک جایگاه خوب به دست بیارن. و در قسمت افغانستان رو میخوام واضح بکنم که افغانستان یک کشور نیست که به او اندازه یک اقتصاد قوی داشته باشه که یک جایگاه به خصوص را در این مجموعه داشته باشد، اما عضویتشان به خاطر گسترش روابطشان با سایر کشورها در این مجموعه اگر امکان پذیر باشه این خوب است، اما مشروط به اینکه اینا به هیچ قیمت نخواهند که کار بکنند تا در تقابل با غرب عضو مجموعه برکس شوند. یعنی موازنه را باید در نظر بگیرند تا با مدیریت کردن وضعیت اینا هزار دو جهت نفع به دست بیارند تا بتوانند در قسمت بهبود یا پیشرفت اقتصادی افغانستان از او استفاده شود.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
سفیر جان پلیستد، مشاور منطقه‌ای ایالات متحده در دومین کمیته عمومی سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار گفت: حمایت از توسعه پایدار یکی از عاقلانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که می‌توانیم در آینده جمعی خود انجام بدهیم. سفیر پلیستد گفت که در 18 ماه سپتامبر ایالات متحده استراتژی جدید خود در مورد توسعه جهانی را منتشر کرد و گفت با این استراتژی ما تلاش های خود را برای محافظت از دستاوردهای توسعه‌ای که به سختی به دست آمده اند و کمک به شرکای در حال توسعه خود برای برآوردن نیازهای فوری با استفاده از مجموعه کامل ابزار، منابع و تخصص خود اضافه میکنیم. جهان هنوز با بحران‌های متعدد مانند تأثیرات پایدار همگیری کووید 19 ناامنی غذایی و شرایط اضطراری بشر دوستانه در سراسر جهان و از سوی هم درگیری های روبه افزایش همزمان دست و پنجه نرم می کند. ما باید هر کاری که می توانیم انجام بدهیم تا دستاوردهای توسعه از دست رفته را بازیابیم و با ساختن سیستم های قوی تر، انعطاف پذیرتر، پیشرفت جمعی و رسیدن به دستیابی اهداف توسعه پایدار را تسریع بخشیم. سفیر پلیسید توضیح داد که استراتژی ایالات متحده در مورد توسعه جهانی 5 اولویت استراتژیک را برای تسریع توسعه جهانی مطابق با دستور کار 2030 ارائه می دهد. اول، کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار و توسعه زیربناهای با کیفیت. دوم، سرمایه گذاری در صحت، امنیت غذایی و سرمایه انسانی. سوم، کربن زدایی اقتصاد و افزایش انعطاف پذیری اقلیمی. چهار، ترویج دموکراسی، حقوق بشر و حکومت داری خوب و رسیدگی به آسیب پذیری و درگیری ها. و پنجم، پاسخگویی به نیازهای بشر دوستانه. ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگترین کشور اعانه دهنده کمک های بشر دوستان است. در 3 سال اول اداره جو بایدن هریس، ایالات متحده بیش از 150 میلیارد دلار کمک خارجی و میلیاردها دلار دیگر را در سرمایه گذاری بخش خصوصی به کار انداخته است. ایالات متحده در چشمانداز خود نسبت به آینده که در آن کودکان گرسنه نمی مانند، همه با مراقبت های صحی و آموزشی دسترسی دارند، کارگران توانمند می شوند، محیط زیست محافظت می شود، کار آفرینان می توانند به فرصت ها دسترسی داشته باشند، از درگیری ها جلوگیری می شود و دموکراسی ها شرایط بهتری را برای همه جامعه ارائه می دهند. تزلزل ناپذیر است. ایالات متحده آمریکا از دستاوردهای توسعه که با سختی به دست آمده با همه تجلیل میکند و در تلاش برای آینده پایدارتر برای همه مصمم است. ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به تسریع پیشرفت در دستور کار 2030 و اهداف توسعه پایدار است. سفیر پلیسید گفت این ابدا هدف مظهر یک خواست جهانی برای پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین، حفظ حیثیت و منزلت همه افراد و پشت سر گذاشتن هیچ کس نیست.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
و نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، از افزایش مدارس جهادی طالبان و جای مکاتب در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این مدارس افرادگرایی و تروریسم را در افغانستان تقویت خواهد کرد. قدیر مشرف در این مورد با بشیر احمد انصاری، تحلیلگر مسائل امنیتی، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
سلام با خدمت شما انصاری صاحب، ممنون وقتتان. شما چقدر با این انتقاد از کشورهای اسلامی موافق هستن که این کشورها در برابر سیاستهای طالبان بی تفاوتی و یا هم سکوت اختیار کردن؟
وقتی که کشورهای اسلامی میگیم، هدف ما میشه دولت‌ها باشه و میشه ملت‌ها باشه و میشه هم نهادهای دینی جهان اسلام باشه. در عرصه نهادهای دینی جهان اسلام هم دانشگاه ازهر و هم قوم و هم مؤسسات فتوا، مثلا یکی در سازمان همکاری اسلامی است که بعد مجمع فقه اسلامی نام داره و امثال از همه از یا موقفشان واضح هست در رابطه با کارهایی که از طرف طالبان در افغانستان صورت میگیرد. در رابطه با ملت‌های مسلمان هم میبینیم که عملکرد ملت‌های امت اسلامی و ملت‌های مسلمان با عملکرد طالبان تفاوت داره، از مراکش تا اندونزیا یک نظر گذرا اگه بندازیم. در رابطه با دولت‌های اسلامی یا دولت‌هایی که در کشورهای اسلامی حاکم است، در اینجا ما باید به یک نکته اشاره کنیم و اون است که در عصر دولت‌های ملی پس از معاهده وستفالیا، آنچه برای دولت ملی مهم است منافع ملیش مهم است، نه منافع ده چیز دیگه. یعنی حداقل منافع ملی یک دولت در رأس اولویت‌های قرار داره و نه منافع ملت‌ها و دولت‌ها و کشورهای دیگه.
بله، اما یک موضوع است که زمانی که یک اقدام در یک کشوری که ادعا میکنه که در اینجا حاکمیت شریعت اسلام نافذ است و همچون اقدامات روی دست میگیره که هر روز بر یک قشر مشخصی از جامعه محدودیت ها وضع میشه، این نمیتونه که یک تصویر نادرست برای اذهان مردم در سایر کشورها ایجاد بکنه؟ شما گفتن که موقف نهادها واضح هست، در این رابطه نمیتونن که موقف جدیتر از خود اختیار بکنن؟
بله، میتونن که موقف جدیتر اتخاذ کنن، ولی و هم این انتقاد هم تا حد موجه است، یعنی باید که موقفشان جدیتر باشه در رابطه با این مسئله. چرا تصویر تمام جهان اسلام در اینجا مسخ میشه و تشویح میشه در برابر در پیش چشم انسانای روی زمین؟ به این لحاظ مقصر هستن، اما در قدم اول ما مقصر هستیم که چرا عملی را انجام نمیدن در برابر، چرا منسجم نمیشه گروه های اجتماعی سیاسی افغانستان و همچنان کشورهای غربی، یعنی چرا خاموش هستن؟ مسئله افغانستان در مسئله جهان اسلام است. حقوق بشر اینجا زیر پا میشه، حقوق اقلیت ها زیر پا میشه، حقوق مذاهب زیر پا میشه، حقوق اقوام زیر پا میشه. یک فاشیسم متعصب قومی بسیار زننده در کشور حاکم است. از طرف دیگه یعنی اعلامی حقوق بشر تنها یکی یا دو مادهش هست که تا هنوز نقض نشده در افغانستان. مسئله تنها بردگی است، یکی دو مسئله دیگه است. دیگه تمام مواد حقوق بشر در افغانستان نقض است. این سازمان های حقوق بشر کجاست؟
خب آقای انصاری، بدون شک ما هر روز شاهد نشر واکنش ها از نهادهای سازمان حقوق بشر هم هستیم و چنان که شما در آغاز برنامه هم شنیدین، آقای فایق هم در رابطه ابراز نگرانی کرده بود، ولی شما هم در جریان هستین، کسایی که ما را میبینن اونا هم در جریان هستن که مقام های طالبان میگن که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در او شریعت اسلامی به گونه کامل تطبیق میشه و اونا میگن که حقوق همه مردم مخصوصا زنان و دخترها بر اساس شریعت اسلام محفوظ است. شما با سابقه کاری که در سازمان همکاری های اسلامی با کشورهای جهان اسلام دارن، آشنایی زیاد دارن، چقدر با این اظهارات طالبان موافق هستن؟
این خود در عرصه عملی، یعنی اگر یک مقایسه کنیم در بین جهان اسلام و بین طالبا، تفاوت از زمین تا آسمان است. طالبا بیشتر به اصحاب کهف میمانند که چند قرن خواب کردن، پس از بیدار شدن سکه های ردبازار عرضه کردن که مردم آشنا نیست با اون سکه ها. البته اصحاب کهف افراد بسیار صالح و افراد متقی بودند که از ظلم و تجاوز گرفته بودند و حتی با سگ یک جا زندگی میکردند در داخل غار، اما طالبا از این لحاظ تفاوت دارند با اصحاب کهف. حتی یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه است که همین قرائتی را که اینا از شریعت دارند واقعا یک قرائت کاملا مضحک و قرائت کاریکاتوری از اسلام است. یک تلقی بسیار کودکانه و بسیار بدوی از دین و شریعت است. ما فتواهای در تاریخ مسلمان ها داریم که 1000 سال پیش برای بله. یک جامعه دیگه، یک زمان دیگه، یک مردم دیگه داده شده و در قرن 21 قابل تطبیق دید.
محترم بشیر انصاری، استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری اسلامی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه که نظرات خودتان با ما شریک ساختن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ش
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.